بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا ذر، اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن. يا أبا ذر، إذا تبعت جنازة فليكن عقلك فيها مشغولا بالتفكر والخشوع، واعلم أنك لاحق به. يا أبا ذر، اعلم أن كل شيء إذا فسد فالملح دواؤه، فإذا فسد الملح فليس له دواء. همونطور که مستحضر هستید، روایتی است که مواعظ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای جناب ابوذر را نقل کرده. قسمت‌هایش را تا به حال تدریجا خوندیم تا رسیدیم به این بخش. مطالب قبلی مربوط به خوف و خشیت الهی و اسبابی که ممکنه موجب خوف بشه، از جمله توجه به عظمت روز قیامت و بزرگی عذابهای آخرت و متقابلا اهمیت نعمتهای آخرت بود. بعد چند جمله دیگر هست که احتمالا اینها هم ارتباط داشته باشه با مطالب قبلی. ارتباطش ممکنه به این صورت باشه که حالات قلبی چه خوف و خشیت باشه و چه شوق و رجاء و محبت و انس و امثال اینها، همه در صورتی است که انسان توجه داشته باشه، قلبش بیدار باشه، آگاه باشه. اما اگر قلب غافل باشه و توجه ضعیف باشه، هیچ کدوم از این حالات یا اصلا تحقق پیدا نمی کنه یا بسیار ضعیف و کمرنگ خواهد. برای اینکه توجه در انسان پدید بیاد و از غفلت خارج بشه، عواملی ممکنه کمک بکنه. بعضی وقتها اصلا آدم خودش توجه پیدا میکنه به این که حالت غفلت یا قساوت مبتلا شده، تلاش میکنه تا خودش رو از این حالت خارج کنه، توسل به اسباب و مسائلی پیدا میکنه. گاهی هم اسباب خارجی اتفاق میفته که برای انسان یک توجهی ایجاد میکنه، آدم از غفلت خارج میکنه. از توفیقات الهیست گاهی آدم در یه شرایطی واقع میشه، چیزی میبیند یا مطلبی به گوشش میخوره، باعث تنبه انسان میشه. اگر آدم این فرصتها را غنیمت بشماره و قدرش را بدونه و شکرش را به جا بیاره، باعث این میشه که خدای متعال لطفش را درباره او بیشتر کنه و اسباب توفیق بهتری براش فراهم کنه. اما اگر از اینها قدردانی نکنه، برعکس بر غفلتش و بر قساوتش افزوده میشه. از جمله چیزایی که آدم را ممکن از حال غفلت خارج بکنه، دیدن جنازه مؤمنی است که از دنیا رفته و او را به طرف مزار میبرند. خب این چیزی نیست که آدم خودش وسیلهش فراهم کرده باشه، اتفاقا داره تو خیابون میره یا توجه پیدا میکنه که در همسایگیش کسی از دنیا رفته و در جنازهش حاضر میشه. دیدن این صحنه باید انسان را از غفلت خارج کنه، چون اسباب غفلت غالبا توجه به امور دنیا و زخارف دنیا و گرفتاری های دنیا و مشاغل و این چیز هاست. اون چه آدم را توجه به آخرت بده باعث میشه که از اون حال غفلت خارج بشه. یکی از بهترین وسائل دیدن این است که آدم به رأی العین ببینه یک کسی از دنیا رفت، حیات این دنیاش تموم شد. درسته که آدم اشتا را میدونه که همه میمیرن، اما دیدن این که یکیسی مرد و از دنیا رفته تأثیر خیلی بیشتری داره از اون چه آدم میدونه. اینه که باید این فرصتها را غنیمت شمرد. وقتی آدم تشییع جنازه مؤمنی بره باید بره تو فکر که این راهیست که دیر یا زود من هم خواهم رفت. آیا این چند روزه زندگی دنیا ارزش این داره که اینقدر براش تلاش کنم؟ و در مقام مقایسه با زندگی آخرت آیا من تلاشی که شایسته زندگی آخرت هست انجام میدم؟ و از این قبیل افکار تا برسه به اونجایی که انسان صحنه قیامت رو در نظر خودش مجسم کنه و به اندازه‌ای که معرفت داره و شناخت از احوال روز قیامت را برای خودش مجسم کنه و یک حالت خشیت و خضوع و خشوعی براش پیدا بشه. پس دیدن جنازه مؤمن وسیله خوبی است برای اینکه انسان از غفلت خارج بشه و زمینه خوف و خشیت و خشوع در دلش پدید بیاد. اما اگر در تشییع جنازه هم آدم انگار نه انگار که چیزی واقع شده، یا فکر دنیاش باشه یا مشغول گفتگو با این و اون یا شوخی و چیزهای از این قبیل، و احیانا این که حالا اگر این شخصی که از دنیا رفته مثلا امام جماعتی بوده، خب نوبت ما میشه که جای او نماز بخونیم، اگر مدرسی بوده جای درسش رو مثلا اشغال کنیم، و اگر چیزهای دیگری رئیسی بوده احیانا ما بتونیم ریاستش را احراز کنیم یا بهره ای ازش داشته باشیم و مسائلی از این قبیل. و هر کسی در کار خودش، پزشکی هست از دنیا رفته، پزشکای دیگه فرض کنم که مطبش مثلا بگیرن جای خوبی هست، پستش رو بگیرن، به هر حال مسائلی برای آدمیزاد پیش میاد که خیلی جای تأسف هست. اونجایی که وقت این است که آدم از دنیا دل بکنه و توجه به آخرت پیدا کنه، همون باعث میشه که بدتر در دنیا فرو بره. یا مشغول حرف زدن و یا احیانا حتی گاربیج کار به جایی میرسه که بسیار شرم‌آوره. حالا من مثلا فرض کنید دو نفر اختلاف کنم که کی نماز جماعت برای میت رو بخونه، نماز میت رو بخونه. مثلا اون جایی که جای تنبه هست، جای این که آدم از این اعتباریات و اوهام خلاصی پیدا کنه، همون وسیله بشه برای این که گرفتار آدم این اوهام بشه. این خیلی مایه تأسفه که انسان اونقدر دچار غفلت و قساوت شده باشه که دیدن همچون صحنه‌ای هم او را بیدار نکنه، بلکه بر قساوتش بیفزاید. شاید به این مناسبت باشه که پیامبر اکرم به ابوذر بعد از تأکید به امر خوف و خشیت توجه میدن به این که در یکی از مواردی که تو میتونی برای تحصیل خوف و خشیت و خضوع و خشوع استفاده کنی حضور جنازه هست، اما به شرط این که اونجا حواست جمع باشی، اونجا شروع به بحث و داد و فریاد و سر و صدا و مسائل دیگه نداشته باشی. آرام حرکت کنی، توجه به خودت باشی، اگه لازمه حرفی بزنی خیلی یواش صحبت کنی تا بتونی به فکرت ادامه بدی. چون بلند حرف زدن و بحث کردن و اینها بیشترین چیزیست که قلب را مشغول میکنه و آدم را از توجه باز میداره. یادم اومد که یه وقت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مسجد شاه تهران نمازشون میخوندن، موقع نماز مغرب عشا بود. بعد از نمازی شخصی، آقایی که الانم حیات داره، اومد خدمت ایشون که چه کار کنیم آقا که مقدار حضور قلب بیشتر پیدا کنیم. خب این سوالی است که برای همه هست، هر کس اندکی توجه به معنویات و اینا پیدا کنه، خب قدم اولش اینه که سعی کنه حضور قلب داشته باشه در نماز. فرمودن کم حرف بزن. شاید ما تعجب بکنیم که آخر حرف زدن چه ربطی داره به این که آدم در نماز حضور قلب داشته باشه یا نه. حالا اولا اون شخص آدم پر حرفی بود، به علاوه این مسئله مهمی است. یکی از چیزهایی که بیشترین نیروی فکری و قلبی و روانی انسان را اشغال میکنه و صرف میکنه حرف زدن. موقعی که آدم حرف میزنه نیروهای روحی و روانی صرف صحبت کردن میشه، مخصوصا اگه صحبت کردن رسمی باشه، مثل موعظه کردن و سخنرانی کردن و درس گفتن و اینجایی که یه عده‌ای گوششون به آدم هست و توجه دارن و آدم باید مواظب باشه اشتباه نکنه مثلا، اینا بیشتر توجه آدم رو جلب میکنه، از توجه به خودش باز میمونه. به هر حال صحبت کردن آرام و یواش حرف زدن، کم حرف زدن، اینا باعث این میشه که آدم بیشتر بتونه توجه به خودش داشته باشه و از حالت غفلت و پراکندگی حواس نجات پیدا کنه. یکی هم موقعی است که فرض کنید آدم در یک جایی صدای قرائت قرآن به گوشش میرسه، حالا یا عمدن حاضر شده در این مجلسی که قرائت قرآن میکنن یا نه قصد شنیدنی نداشته، قصد رفتن فاتحه داشته، برای اینکه فرض کنید رو در وایسی داره با بازماندگان، رفته اونجا خودی نشون بده به بازماندگان و اینها، حالا اتفاقا اینجا هم دارن قرآن هم میخونن به گوشش میخونن، و یا هر جای دیگری است، حالا صدای از رادیو یا ضبط صوتی چیزی بلند صدای قرآنی شنید. این باز یک توفیق الهی است که این موقعیت را غنیمت بشماره و توجه به مفاهیم آیات قرآن پیدا کنه. اگه آدم اینم را غنیمت نشماره، با اینکه بهترین راه هست برای اینکه الان دارن قرآن میخونن، آدم خوب توجه کنه و از مفاهیم قرآن استفاده کنه و حالت خضوع پیدا کنه. قرآن کریم خودش را اینطور معرفی میکنه که کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین آمنوا. کسانی که ایمان دارند وقتی صدای قرآن میشنوند بدنشون، موی بر اندامشون راست میشه، اقشعرار پیدا میکنند، پوستشون دوندون میشه، این حالت خشیت در انسان پیدا میشه. این خاصیت قرآنه، تقشعر منه جلود الذین آمنوا. با این که قرآن چنین ویژگی را داره و چنین اثری را میتونه در آدم ایجاد کنه، آدم نشنیده بگیره و توجه نکنه به مفاهیم قرآن، مثل هر صدای دیگری براش فرقی نمی کنه، بی تفاوت میشه. این باعث خذلان میشه، یعنی باعث میشه که اون بر قساوتش افزوده بشه، بی توجه تر بشه. خدا وسیله فراهم کرد که این یک تکونی بخوره، یک توجهی پیدا کنه، به خود بیاد، ولی اون گوشش کریب میده و نشنیده میگیره و میره سراغ مطالب دیگه. و چقدر زشته در مجلسی که قرائت قرآن میشه آدم بشینه حرفای دنیا بزنه و توجه نکنه، با اینکه خود قرآن سفارش میکنه که ویدا قرآن القرآن فستمع له و انصتوا، آرام باشید، گوش بدید. ما این موعظه قرآن هم رو نشنیده بگیریم، با اینکه میبینیم صدای قرآن میاد مثل هر صدای دیگری اصلا توجه نکنیم. نه تنها این فرصت رو از دست دادیم بلکه بر قساوتمون افسوده میشه. این کفران نعمت هست باعث میشه که اون اصل آمادگی نسبی هم که داشتیم از دست بره. اما اگر این فرصت رو غنیمت شمردیم تا صدای قرآنی شنیدیم، حواسمون رو جمع کنیم، درست گوش بدیم که انهو داریم این سخن را از لبهای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میشنویم. اگه بتونه آدم موقع شنیدن قرآن چنین حالی را برای خودش میسر کنه که گویا یه فردی بود، مگه اونایی که زمان پیغمبر بودن چهار تا چش داشتن؟ شاید من بودم اون زمان. اگه من بودم اون زمان و الان این آیه نازل شده بود و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تلاوت می‌فرمود، بعد خودم اینجور فرض کنم تا اونطور که باید شاید از قرآن استفاده کنم. اما وقتی قرآن اونقدر عادت کردیم، ما مثلا صدای قرآن که پشت بلندگوها و اینها هم بلند میشه و کم کم گوشهای ما عادت کرده و گاهی هم حتی خیلی هم خوشمون نمیاد، واقعا صداها اونقدر بلند و گوش فراش میشه که علاقه آدم به شنیدنش نداره، حتی میخواد یه خود دور هم بشه، کمتر صداش. این از چیزاییست که باید رعایت بشه. صدا باید طوری باشه که شنوند مخاطبی که مشغول، مخاطبی که مقصود به شنیدن هست بتونه بفهمه. یکی بیشتر صدا رو بلند کردن و بلندگوها رو از کنم به این طرف و اون طرف مواجه کردن، اینها نقض غرض هست، آثار بدی داره. در حد معقول باید باشه، جوری که صدا شنیده بشه. به هر حال یکی از مواردی که ما باید غنیمت بشماریم و خودمون از غفلت در بیاریم و به فکر فرو بریم و به خود بیاییم توجه پیدا کنیم، موقع قرائت قرآنه. در این دو مورد اگه یه وقت لازم شد حرف بزنیم، خیلی آرام و یواش سلامی کرد، یواش جوابی بدیم، احوالپرسی کردن، الحمدلله آرامی بگیم و توجهمون به قرائت قرآن باشه. این دوتا ادب هست، ادب اسلامی است. یکی موقع حضور جنازه آرام صحبت کنید، بلند حرف نزنید، به بحث و جنجال نپردازید. یکی هم موقعی که قرآن تلاوت میشه، اگه لازم از حرفی بزنید خیلی یواش و آرام حرف بزنید، همتتون توجهتون صرف این بشه که مفاهیم قرآنی را درست درک کنید و بهش توجه کنید. گاهی هم به خاطر مصالح دیگری آرام صحبت کردن مطلوبه، اون وقتی که رازی در میان باشه و احتمال این داشته باشه که دشمن استفاده بکنه، مثل مواقع جنگ اسرار جبهه باید خیلی خصوصی و محرمانه گفته بشه، مواقع این وقت دشمن استفاده کنه. حتی گاهی در جبهه طوری پیدا میشه که حرف زدن اشخاص موجب این میشه که موقعیتشون برای دشمن معلوم بشه و کار دستشون بده. اونم به خاطر این مصلحت دیگری است که در موقع جنگ هم باید آرام صحبت کرد. یا ابادر اخفض صوتک عند الجنایز. البته اصل این که آدم یواش صحبت بکنه و خیلی بلند حرف نزنه، داد نزنه، این یک ادب مطلوبی است که در اون سفارش های از لقمان به فرزندش هم اومده، وقبق من صوت که من کرل اسواب لصوت الحمیر. ولی گاهی بیش از حد متعارف آرام صحبت کردن، یواش حرف زدن مطلوبه، مثل این موارد. در موارد عادی هم آدم نباید خیلی داد بزنه، بلند حرف بزنه، همون اندازه که مخاطبش بشنوید. اما گاهی از این هم بیشتر تأکید میشه که یواشتر صحبت بکنید، مثل این موارد. اون جایی که فکر کردن مطلوب است، توجه کردن مطلوبه و آدم باید از کارهای دیگه خودشو باز بده. اخفض صوتک عند الجنایز و عند القتال، که از کدامون مصلحت دیگری است برای حفظ اسرار جنگ، و عند القرآن. یا ابا ذر اذا تبعت جنازتن فلیکن عقلک فیها مشغولا بالتفکر والخشوع. وقتی تشییع جنازه میکنی سعی کن که فکرت، عقلت مشغول به فکر کردن باشه، به خود باش، توجه به این طرف اون طرف نباشه که مثل اوقات دیگه حواست پرت بشه و از این موقعیت استفاده نکنی. فکر این باش که از این وضعی که پیش آمده برای خودت، برای خودسازید بهره برداری بود. فلیکن عقلک فیها مشغولا بالتفکر و الخشوع. لازمه این که آدم فکر درباره عظمت الهی پیدا کنه. یه حالت شکستگی است که در دل پیدا میشه، آثارش در بدن، در چشم و صدا ظاهر میشه. اینا میگن حالت خشوع. خشوع در نماز هم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون امری است که مورد تأکید واقع شده و علامت مؤمن معرفی شده. در مقابل کسانی که نماز هم میخونند فقط لغلغه زبانی است و توجه به معناش پیدا نمیکنند، طبعا خضوع و خشوعی هم پیدا نمیشه. خشوع گاهی به دل نسبت داده میشه، اصلش مال دل، آثارش در صدا و در چشم هم ظاهر میشه. اینه که در قرآن هم خشعت الاصوات داریم هم خاشعتا ابصارهم داریم. اون حالت خشوع دل در چشم که ظاهر میشه، چشم حالت شکستگی پیدا میکنه، در صدا هم آثاری ظاهر میشه، حالت شکستگی پیدا میکنه. خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. و الان وقتی دنبال جنازه میری، تشییع جنازه میکنی یا حضور پیدا میکنی نزد جنازه ای، به این فکر باش که تو هم به او ملحق خواهی شد. وعلم انک لاحق میگی. و این فکر مرگ داروی بسیاری از دردهای بیدرمانه. یکی از بهترین چیزهایی که در روایات تأکید شده و مؤثرترین کارهاست برای اینکه آدم از شیطان دور بشه و فکر خودسازی بیفته، همین توجه به مرگه که روزی خواهیم مرد. طول عمل، آرزوهای دور و دراز، اینها باعث قساوت دل میشه. وقتی آدم توجه پیدا کنه شاید یک ساعت دیگه زنده نباشه. و کیه که بدونه تا کی زنده است؟ کی هست که مطمئن است که از این مجلس زنده بیرون میره؟ کی میتونه باشه؟ اگر آدم توجه داشته باشه به این که مرگ بی خبر میاد، عجله هیچ کس براش معلوم نیست، اون وقت حواسش جمع میکنه که آماده مرگ باشه، طوری رفتار بکنه که حسابش صاف باشه. بعد یه مطلبی رو میفرماند که همین مسئله معروفی است که همه ما صدها بار شنیدیم و گفتیم که اونچه بگندن نمکش میزنن. من روایت دیگری ندیدم این این مضمون در اینجا آمده. پیغمبر اکرم به ابوذر میفرماند یا ابوذر اعلم ان کل شیء الا فساد فالملح دواؤه. اگر چیزی فاسد بشه به گنده نمکش میزنن. فاذا فسد الملح فليس دواؤه له دواء. اگر نمک فاسد بشه دیگه با چی میشه اصلاحش کرد؟ آیا این جمله مناسبتی با ما قبل و ما بعد داره و برای چی ذکر شده؟ البته من دقیقا نمیدونم نکته این که این جمله در اینجا آمده چیه. توی همه نسخه ها هم نیست، بعضی نسخه ها داره. ممکنه اشاره به این باشه که حضور جنازه یا سایر اسباب تنبه مثل نمکی است که جلوگیری از گندیدن دل میکنه. دلهای ما با توجه به دنیا و دلبستگی به زخارف دنیا آلوده میشه، گندیده میشه. اینها مثل یک دواییست. آدم وقتی میبینه جنازه ای را یاد مرگ میفته، یک دواییست برای اون آلودگی و گندیدگی دل. اگه این دوا رو هم ما خودش رو خرابش کردیم دیگه از کار افتاد، اون وقت با چی دیگه میخوایم این دوا را علاج کنیم؟ معناش میتونه این باشه. اگه ارتباط داشته باشه با جمله قلبی، ممکنه وجه ارتباطش این باشه. این که میگن موقع جنازه فکر باش، موقع تشییع جنازه سعی کن باشه که تو دربارش فکر بکنی، برای اینکه این فکر کردن برای تو دواست. اگر از این دوا استفاده نکنی و همین حضور جنازه هم باعث این میشه که بیشتر به فکر دنیا بیفتی. پس دیگه با چی میخوای علاج خودت رو کنی؟ این دوا رو هم ازش استفاده نمی کنی و فاسدش می کنی. همینطوری که عرض کردم، گاهی آدم در اثر شقاوت در تشییع جنازه هم که میره فکر دنیای خودشه، که شاید از این موقعیت برای خودش استفاده کنه. این همونه که نمک هم فاسدش کرده، نمک رو گندونده. این دوای دردش بود، دوا رو هم فاسد کرده، دیگه با چی میخوای علاج کنی؟ شاید مناسبت این باشه. یا همینطور قرائت قرآن، شفاء لما فی الصدور، باید از این داروی شفا بخش استفاده کرد. چگونه استفاده کنیم؟ باید فکر کنیم، تأمل کنیم، مفاهیمشو در ذهن خوب بیاریم، بعد سعی کنیم به حقایقش پی ببریم. اما اگر از این داروی شفا بخش استفاده نکردیم، بلکه خود این را وسیله امور دنیا قرار دادیم. قرآن خوندیم برای شهرت، اون قرآنی که باید خودش شفا بخش باشه میشه درد برای ما. خود این میشه وسیله توجه به دنیا. اگه قرآنی که باید شفا ببخشه خودش درد بشه برای ما، پس با چی میخوایم درمان کنیم دیگه؟ شاید مناسبت این جمله چنین چیزهایی باشه. وَعْلَمْ أَنَّ فِيكُمْ خُلْقَيْنِ. ظاهراً منظور این است که شما مؤمنین با اینکه ایمان دارید، با اینکه اطاعت خدا میکنید، عبادت خدا میکنید، اما دو تا صفت مذموم دارید. یعنی باید بیشتر توجه کنید، عنایت داشته باشید که این صفتهای مذموم را از خودتون دور کنید. و اینا اتفاقا از چیزهایی است که باعث این میشه که غفلت آدم بیشتر بشه و حالت خوف و خشیت و اینا ضعیف بشه، کم رنگ بشه. یکی از ذهن که من غیر عجب، بی خود خندیدن. حالا یه وقت آدم در یک صحنه مواجه میشه، خیلی تعجب آور است، خیلی خنده آور است، خب آدم یه تبسمی هم میکنه، یه خنده هم میکنه. اما نه، خنده های بی خودی هیچ موجبی هم نداره. همین که آدم به بی آری، زبون خودمونی بگم، خنده بی آری بدون اینکه علت عقل پسندی داشته باشه. اینو باید سعی کنه آدم اینجور نباشه که اختیار لب و دهن خودش، اختیار زبان خودش، اختیار چشم و گوش خودش نداشته باشه. اگه میخواد بخنده باید ببینه برای چی میخنده، جای این خنده داره یا نه. چی تو خنده آور مهمی نبود. کسانی که دنبال اینان یه بهانه پیدا کنن بخندن، بیاری کنن، خودشون رو به غفلت بزنن، دنبال این بهانه ها میگردن بخندن، ولی اون جای خنده ای نبود. یکی این هست، یکی هم تنبلی، کمکاری. یه وقت آدم مریضه، نمیتونه کار بکنه، مشکلی داره، خب عذریست، حالا امروز کم مطالعه کردم یا کم درس خوندم، مشکلی داشتم، مریض بودم، خدایی نکرده کار چیزی پیش آمده بود که باعث این شد نتونم به کارم برسم، مانعی پیش آمده. اما وقتی مانعی نیست و علتی نداره، آدم تنبلی کنه. این راحت طلبی، تنبلی، یک بلای بزرگیه. این دو چیز را به خصوص تأکید می‌فرمایند که توجه داشته باشید، از خودتون دور کنید. خود اینا آفتهای بزرگی است که مانع سیرتون میشه. یا ابوذر، وعلم ان فیکم خلقین، ظاهرا یعنی خلقین مذمومین. دو تا صفت دارید شما که نباید داشته باشید. یکیش الضحك من غیر عجب، بی خود خندیدن بدون تعجب. و الکسل من غیر سهب، تو این نسخه ها هست، احتمال قوی دارم من غیر سبب باید باشه. و الضحك من غیر عجب هم از لحاظ سجع هم مناسبت دارم، ولی نسخه ها همه سهب است. مثلا میشه اینجور معنا کردن که یه وقت تنبلی عمدی نیست، روی بی‌توجهی آدم تنبلی میکنه، توجه نداره به اینکه یک وظیفه‌ای داره باید انجام بده، ولی یه وقت هم باز سهوی هم در کار نیست، توجه هم داره و بازم تنبلی میکنه. این بنابر اینکه من غیر سهوی نباشه. اما اگه من غیر سبب باشه که بنده خیال میکنم اینجور باید باشه و اینا مثلا تصحیف در نسخه ها بوده، یعنی تنبلی بی علت. یه وقتی علتی داره آدم، مانعی پیش میاد برای کار کردن، کم کار میکنه، تنبلی میکنه، یه وقت بی علت همین روی راحت طلبی، این دیگه قابل پذیرفتن نیست، قابل این که توجه، قابل توجیه نیست. این جمله دیگه هم بخونیم و دعا کنیم. یا عبادر رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلت و القلب و ساهم. صحبت این شو که آدم در موقع حضور جنازه، تشییع جنازه، باید سعی کنه که فکر رو بکنه، زمینه فکر کردن فراهم میشه. همینطور موقعی که آیات کریمه قرآن شریف به گوشش میخوره، باید سعی کنه که فرصت رو غنیمت بشماره، فکر کنه در مضامین قرآن. شاید به همین مناسبت باشه که روی اهمیت فکر مجدداً تکیه میشه. میگن فکر کردن اونقدر مهمه که اگر یک کسی دو رکعت نماز عادی متعارف بخونه اما توأم با تفکر و توجه، این چنین نمازی بهتر است و ثوابش بیشتر است و تأثیرش در کمال انسانی بیشتر است از این که آدم یک شب را تا صبح احیا بگیره اما تفکر و توجه نداشته باشه. چون همونطور که بارها گفته شده، سیر انسانی سیر علمی و شعوری است. پیشرفت انسان، کمال انسان به این است که شعورش پیش میره، درکش پیش میره، علمش پیش میره. یا به عبارت دیگه، انسان با پای علم و شعور در راه قرب الهی قدم میذاره. اینجور نیست که نزدیک شدنش به خدا من نزدیک شدن جسمی باشه، نقل مکان جسمی از مکانی به مکان دیگه باشه. این شعورش باید بیشتر بشه، توجهش، درکش نسبت به عظمت الهی، به صفات الهی تا برسه به مراتب بالاتر، هرچه درکش بیشتر باشه قربش بیشتر است. این سیر، سیر علمی است. هرچه بیشتر باعث این میشه که آدم توجه پیدا کنه، آگاهی بیشتر داشته باشه، اول آگاهی به خودش، بعد هم به خدای خودش، این سیر بهتر و کاملتر انجام میگیره. و هرچه باعث میشه که آگاهی انسان کم بشه، آدم به حال غفلت در بیاد، این از تکامل باز میمونه. خب نماز رو آدم میخونه، نماز یه وسیله تکاملی است برای اینه که احساس قرب بیشتری به خدا بکنه، احساس کنه، درک کنه که به خدا نزدیک شده. اما اگه هیچ درکی نباشه، همین یک خماراستی میشد و شبیه این چیزی که کسی ورزش میکنه، نرمش میکنه. از مفاهیم قرآن و از نماز و از حالات نماز بهره ای نمیبره. خب البته این بهتر از خوابیدن از که آدم شب را تا صبح همینطور با غفلت بخوابه، یا اینکه مشغول خدای نکرده معصیت باشه. از اون مسلم بهتره، بی ثواب نیست همین بیدار موندنش. همین که آدم سعی میکنه بیدار باشه لله، خود همین عبادتیست. اما وقتی دو رکعت نماز بکنه، در اون نماز حضور داشته باشه، توجه داشته باشه، این سیر حرکت سریعی خواهد داشت به سوی مقصدش، با سرعت پیش میره. بنابراین اگه آدم دو رکعت نماز بکنه، دو رکعت نماز هم 10 دقیقه فرض کنیم، 5 دقیقه، رکعتان مقتصدتان، معمولی عادی متوسط، البته که خیلی سریع باشه که آدم نمیتونه درست وظایفش رو انجام بده، که نقل الغراب میشه اونطور که در روایات اومده، مثل این که کلاغ نوک میزنه زمین رو برمیداره. اینجور نباید نماز خون، یه خود باید تأنی داشته باشه، اما نه اینکه حالا نمازهای طولانی مثل نماز هزار قل هوالله یه فرض کنید شب عید فطر، دو رکعت نماز عادی بخونه اما با فکر، با توجه. این دو رکعت ثوابش بیشتره، فضیلتش بیشتره، تأثیرش در کمال روح انسان بیشتر از این است که یک شب را تا صبح عبادت کنه اما بدون توجه. رکعتان مقتصدتان فی تفکرن، دو رکعت از نماز متوسطی که همراه با تفکر باشد خیرون من قیام لیلتن و القلب صاحن، بهتر از اینه که یک شب آدم احیا بگیره اما در حالی که دلش غافل است. پروردگارا تو را به عزت و جلال و به مقام انبیا و اولیا قسم میدیم به همه ما دل بیدار مرحمت کن، معرفت و محبت خودت را در دلهای ما زیاد کن، محبت دنیا از دلهای ما بردار. روح امام راهب را با انبیا و اولیا محشور بفرما، طول عمر و سلامت به مرجع عظیم شأنمون حضرت آیت الله عراقی مرحمت بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر همه ما مستدام بدار، خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.